باشن، خب بنا به اون حمله خونریزی که براشون اتفاق میفته بله، ولی به صورت کلی در هر موردی حتی انواع خفیف اگر نیاز به جراحی داشته باشن یا به هر دلیلی حمله خونریزی براشون اتفاق بیفته، ضربه شدیدی یا اتفاقی تصادفی چیزی براشون صورت بپذیره، باز هم اونها نیاز به فاکتور دارن. یعنی من میخوام بگم که با اینکه این بیماری باعث محدود شدن زندگی تا حد زیادی نخواهد شد، اما به هر حال مراقبت رو مادام العمر نیاز داره.
تشکر از توضیحات مفید شما خانم دکتر ملک. حالا یکی از سوالات ایست که اگر یک پدر و مادر یکی از فرزندایشان هموفیلی داشته باشه، آیا ممکن است فرزند بعدی اونا هم مصاب و مبتلا شود؟
خب این مورد بررسی ژنتیکی رو میطلبه و لازم هست برای افرادی که یعنی دارای بچه مبتلا به هموفیلی هستن و به هر حال برنامه ریزی دارن برای بچه بعدی، یا کلن هر بیماری که دارای یک فرزند مبتلا به هموفیلی هست، حالا چه در حال حاضر برنامه ریزی برای داشتن فرزند داشته باشن یا خیر، حتما باید مشاوره ژنتیکی صورت بگیره.
حالا اگر پسر یک خانواده مبتلا و مریضی هموفیلی داشته باشه و دخترشان کدام مشکل و علامتی نداشته باشه، ممکنه که در آینده دختر هم دچار مشکل شوه، چه کار باید بکنن اینا؟
در موارد هموفیلی آ و بی همونطور که قبلا گفتیم کلن بیماری، خب در موارد مذکر جنس مذکر دیده میشه، اما خب خانوم ها هم میتونن ناقل ژن بیماری باشن و خب اون رو به فرزندانشون منتقل بکنن، مخصوصا به فرزندان، یعنی کلا به فرزندان پسرشون، و در مواردی هم دخترانشون میتونن ناقل بشن. اما اگر که یک فردی که برادر مبتلا به هموفیلی داره واقعا بخواد از وضعیتش دقیقا مطلع بشه، بایستی ایشون هم مشاوره ژنتیک داشته باشن. اگر که هیچ نوع خونریزی ندارن، مشکلی ندارن که در اکثر مواقع میتونم بگم 99% همینطور هست، باید از لحاظ به پزشک معالج پسرشون هم مراجعه داشته باشن، حتما راهنماییشون میکنن برای مشاوره ژنتیکی لازم.
خانم دکتر ملک، در دقایق پایانی با توجه به یکی یک باور و برداشت غلط و نسبتا شایع در میان مردم است که در این مریضی ها نباید فعالیت کنن و نباید تحرک زیاد داشته باشن، ورزش و سپورت نباید بکنن، گرچه ما اشاره کردیم شما صحبت خوبی کردین، ولی خواهشمند هستم یک دفعه دیگه لطف کنین از نظر علمی بگوین که مریض های با هموفیلی چگونه و در چه حد و اندازه باید در زندگی تحرک داشته باشن و فعالیت بدنی و ورزش بکنن. و در پایانم اگر کدام توصیه های ضروری به نظرتان میرسه برای مریض ها و پدرها و مادرها بفرمایین.
همطور که لابلای صحبت هم بهش اشاره کردم، ورزش کردن کلن باعث استحکام مفاصل میشه و میتونه میزان بروز خونریزی های داخل مفصلی و داخل ماهیچه‌ای رو به طرز قابل ملاحظه کاهش بده. بنابراین ما میتونیم از ورزش های هوازی، ورزش های سبک مثل شنا، مثل پیاده روی سود ببریم و باعث این باشه که فرد بتونه یک زندگی سالم و پرباری رو تجربه کنه، از به وجود اومدن چاقی در اونها جلوگیری کنه، از به وجود اومدن بیماری هایی مثل در دراز مدت در سن بالاتر، چون که ما فقط محدود به دوره کودکی این بیماری رو نمی کنیم، این بیماری که همیشه مادام العمر همراه فرد هست و میتونه یک زندگی پربار با یک الگوی سالم رو برای بیمار در پی داشته باشه. فرد میتونه با انجام ورزش روزانه این سلامتی رو برای خودش تضمین کنه. بنابراین نه تنها ما پیشنهاد نمی کنیم که بیماران هموفیلی زندگی بی تحرکی رو داشته باشن، بلکه تحقیقات خیلی زیادی در زمینه ورزش در بیماران هموفیلی انجام شده که همونطور که عرض کردم با الگوی صحیح تحت نظر پزشک درمانگرشون و با پیشنهاد تبادل نظر، اگر که میخوان یک نوع ورزش خاصی رو دنبال کنن حتما تحت نظر پزشک مالجشون باشن و میتونن که این کار رو اگر که ورزش خیلی تهاجمی نباشه به راحتی انجام بدن و حتی تا سطوح پیشرفته هم میتونن اون رو در مواردی دنبال کنن. من پیشنهادی که به بیماران عزیز و همراهانشون دارم این هست که خب اگر که روی درمان نگه دارنده هستن که به موقع فاکتورهاشون رو دریافت بکنن، اگر که دچار خونریزی های مخاطی شدن حتما استفاده از بندآورنده های موضعی رو فراموش نکنن تحت نظر پزشک مالجشون، که الان خوشبختانه این موارد در مراکز مختلف هم تا جایی که اطلاع دارم وجود داره، ولی خب شاید حالا در پایتخت بیشتر باشه، ولی به هر حال همه جا میتونیم این رو در دسترس داشته باشیم در مرکز درمانی مربوطه.
بله.
و ورزش رو سرلوحه زندگیشون قرار بدن و سعی کنن که تحت نظر پزشک فعالیت بدنی منظم رو داشته باشن.
تشکر و سپاس خانم دکتر ملک از توضیحات بسیار خوب و ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
رادیو دریر میشنوین از مشهد مقدس. شما عزیزان میتونین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دریر از طریق این فرکانس ها همراهی کنین، 13690 کیلوهرتز، همچنین موج متوسط 1098 و 720 کیلوهرتز هم شما میتونین نشرات رادیو دریر همراهی کنین. اگر نقد یا نظر و پیشنهادی داشته باشین میتونید از طریق شماره پیامک با همکارم ما در میان بگذارین، 0794-717-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران. ساعت 4 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم با تقدیم این بخش خبری. ما را همراهی بفرمایید. وزیر خارجه پاکستان در واکنش به درگیری های مکرر در مرز کشورش با افغانستان تاکید کرد کاسه صبر دولت اسلام آباد در قبال کمکاری طالبان برای جلوگیری از حملات مرزی لبریز شده است. بلاول بوتو زرداری که همکنون برای دیدارهای رسمی با مقامات آمریکا در نیویورک به سر می‌برد، در مراسم یادبود قربانیان تروریسم در مقر سازمان ملل گفت پاکستان دیگر حملات تروریست‌های تحریک طالبان پاکستان از قلمرو افغانستان را تحمل نخواهد کرد. وزیر خارجه پاکستان کابل را با اقدام تلافی جویانه تهدید و تصریح کرد. حق اقدام مستقیم علیه گروه‌های تروریستی مورد حمایت سرویس‌های متخاصم برای پاکستان محفوظ است. بوتو زرداری هند را به حمایت از عناصر ضد پاکستانی مستقر در قلمرو افغانستان متهم کرد و افزود که پاکستان تروریسم فرامرزی از سوی تحریک طالبان پاکستان یا سایر گروه‌های تروریستی مانند گروه تجزیه طلب ارتش آزادی خواه بلوچ را که از عوامل متخاصم حمایت‌های مالی و لوجستیکی دریافت می‌کنند تأمل نخواهد کرد. وزیر خارجه پاکستان اظهار کرد تحریک طالبان پاکستان و برخی گروه‌های تروریستی دیگر پناهگاه‌های امن پیدا کردند و حتی حملات شدیدتری علیه اهداف نظامی و غیر نظامی پاکستان انجام می‌دهند. تحریک طالبان پاکستان از سوی دولت این کشور یک گروه تروریستی شناخته می‌شود و آمریکا نیز در سال‌های اخیر این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی جهان قرار داده است. این گروه ماه گذشته به پیمان موقت آتش‌بس با ارتش پاکستان پایان داد و حملات علیه دولت و نیروهای امنیتی را از سر گرفت. همزمان درگیری‌های مرزی بین نیروهای طالبان افغانستان و ارتش پاکستان در روزهای اخیر تلفات سنگینی را به غیر نظامیان و نظامیان دو طرف به ویژه پاکستان وارد کرده است. سازمان عفو بین الملل در نامه به صدر اعظم پاکستان با تاکید بر حمایت بیشتر اسلام آباد از پناهجویان افغان گفت که افغانها در برزخ پاکستان رها شده و مسیر روشن پیش روی آنها نیست. پس از تحولات سیاسی اخیر به ویژه تغییر دولت در پاکستان و تشدید درگیری‌های مرزی و اختلافات میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان، اوضاع مهاجرین تازه وارد افغان به پاکستان رضایت بخش نیست و هر چند وقت یک بار شاهد اعتراضات مهاجران افغان هستیم. در هفته‌های اخیر بارها رسانه‌ها از نگرانی مهاجران افغان در پاکستان به دلیل اوضاع بد اقتصادی و بدرفتاری پلیس این کشور خبر دادند. آگنس کالامار دبیر کل عفو بین الملل روز گذشته در نامه سرگشاده به صدر اعظم پاکستان خواستار رسیدگی به مشکلات مهاجران و پناهندگان افغانستان در این کشور شد. در نامه کالامار آمده که پاکستان فاقد قوانین ملی برای حمایت از پناهجویان است و روش مشخصی برای تعیین وضعیت پناهندگان ندارد. در نامه سرمنشی عفو بین الملل آمده که بدون مدارک قانونی اتباع افغانستانی مقیم پاکستان عمدتاً قادر به دسترسی به مسکن نیستند، زیرا نمی توانند صاحب خانه ها را متقاعد کنند که به آنها خانه اجاره بدهند. در این نامه نداشتن حساب بانکی یا مدارک شناسایی و سیمکارت تلفن همراه از دیگر مشکلات پناهجویان افغان در پاکستان اعلام و تاکید شده که دولت اسلام آباد باید از حقوق پناهندگان حمایت کند. این در حالی است که در هفته‌های اخیر هزاران تن از پناهجویان افغان به بهانه‌های مختلف از پاکستان اخراج شده و به گروه دیگر هشدار داده شده چنانچه در روزهای آینده کشور را ترک نکنند، جریمه، بازداشت یا نامشان در فهرست سیاه ورود به پاکستان درج خواهد شد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از پایان ماموریت بهادر امینیان سفیر تهران در کابل خبر داد. سفارت ایران در کابل در توییتی اعلام کرده که ماموریت بهادر امینیان به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان خاتمه یافته و وی طبق روال معمول دیپلماتیک در پایان 3 سال خدمت به جمهوری اسلامی ایران باز می‌گردد. همزمان وزارت امور خارجه ایران در واکنش به برخی اخبار منتشر شده در خصوص انتصاب حسن کاظمی قمی به عنوان سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اعلام کرد که وی همچنان مسئولیت نمایندگی ویژه رئیس جمهوری در امور افغانستان را بر عهده دارد. برخی رسانه‌ها در فضای مجازی خبر داده بودند که با پایان ماموریت امینیان در کابل، حسن کاظمی قمی به عنوان سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان منصوب شده است. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که محاکمه متهمان در دادگاه‌های طالبان فاقد تضمین‌های دادرسی عادلانه است. در پی افزایش محاکمه‌های صحرایی طالبان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در توییت نگرانیش را از غیر عادلانه بودن روند محاکمه متهمان در دادگاه‌های طالبان ابراز کرده است. بنت نوشته است که محاکم طالبان به نظر می‌رسد تضمین‌های اساسی دادرسی عادلانه را برآورده نمی‌کند. این نگرانی ریچارد بنت در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه توقف فوری مجازات شلاق و اعدام در ملای عام را از سوی طالبان خواستار شدند. طالبان کمتر از یک ماه اخیر تاکنون در لوگر، فراه، پروان و چند ولایت دیگر متهمان را در ملای عام مجازات کردند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان مدعی شد رهبری عملیات انفجاری از کابل به دوشنبه پایتخت تاجیکستان منتقل شده است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان دیروز در خطبه‌های نماز جمعه گفت حملات تروریستی به مسجد حزب اسلامی، سفارت پاکستان و هتل محل اقامت چینایی‌ها در کابل از سوی گروهی به رهبری یک تبعه تاجیکستان انجام شده است. حکمتیار اژدهم قوس نیز در خطبه‌های نماز جمعه برای ریشه‌کن کردن گروه‌های جنایتکار اعلام جنگ کرده بود. در 2 هفته اخیر مسجد حزب اسلامی افغانستان، سفارت پاکستان و هتل محل اقامت چینایی‌ها در کابل هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت. مسئولیت حمله به سفارت پاکستان در اقامتگاه چینایی‌ها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است، اما مشخص نیست حمله به مسجد حزب اسلامی وابسته به حکمتیار کار چه گروه یا افرادی بوده است. حامد کرزی در ادامه سفر خارجی خود راهی ترکیه شد. منابع در شورای نجات میگویند که حامد کرزی در سفر به ترکیه با اعضای این شورا دیدار خواهند کرد. نزدیکان کرزی نیز با تایید این سفر گفتند که از نشست او با رهبران شورای نجات بی‌خبر هستند. حامد کرزی که اخیراً با مجوز طالبان از کشور خارج شده است، در سفر به کشورهای مختلف با مقامات سیاسی دیدار و درباره روند صلح در افغانستان گفتگو می‌کند. یک قطعه محافظتی به منظور حفاظت از جنگل‌ها در ولایت قندوز ایجاد شد. سمیع خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان در ریاست زراعت قندوز می‌گویند یک قطعه محافظتی را به هدف محافظت از جنگل‌ها در این ولایت ایجاد کرده اند. با گفته این مسئولان، قطعه محافظتی که ایجاد شده است در کنار حفاظت از جنگلات، از شکار غیرقانونی پرندگان نیز در این ولایت جلوگیری میکنند. مولوی امان الله حسن رئیس زراعت کندوز میگوید در گذشته قطع نمودن جنگلات به یک تجارت مبدل شده بود، اما اکنون به هدف جلوگیری از قطع آن یک قطعه محافظتی را ایجاد کرده اند تا جلوی افراد استفاده جو که جنگلات را به گونه غیرقانونی قطع میکنند گرفته شود.
قطع دی جنگلاتو پا تیر حکومت که دیو تجارتو پا دی حکومت اغا لولپولو کسانو پا دی که مهم وانده درلودلا دی اسلامی امارت پر اتک سرا دی جنگلاتو دی جنگلونو قطع کول دا صفر ترسیدلی دی او من دی دی حفاظت لپار کمیتی جوڑ کردی دی اسلامی امارت شنا قطع یا قطع سب سی ارتوائی اغای جوڑ کردی نو دی جنگلاتو دی ساتن لپار الحمدلله منگا دیر کارون کردی دی او اوس فیلن دی جنگلونو قطع کول صفر نقطه خلل لري.
با آنکه جنگلات در سالهای گذشته به گونه بیرویه در کندوز قطع میشد، اما اکنون مسئولان محلی در این ولایت میگویند جلو قطع آن را میگیرند. قاری بختیار معاذ فرمانده امنیه کندوز میگوید در گذشته از جنگلات استفاده غیرقانونی میشد، اما حال در کنار جلوگیری از قطع جنگلات آنان تلاش میکنند تا جلو شکار غیرقانونی پرندگان و حیوانات کمیاب را نیز بگیرند.
که طول هیوادوار و معلومه در کندوز ولایت یو د سرحدی ولایت څخه ده او په سرحداتو کې منګه ډیر زنګلات لرو. مخکې به دې سرحدي زنګلاتو څخه ناوړه استفاده کېدله، خلکو به ضایع کول. نو اوس امارت اسلامي دې ته ترتیب او تصمیم لري چې د دې پوره حفظ و مراقبت وکړي او ساتنې وکړي. او د یادونې وړ ده همدغه رنګه کوم خلک چې کار کوي غیر قانونی د غیر د مخنیوي لپاره هم موږ ان شاء الله ترتیبونه لرو.
در همین حال باشندگان کندوز از این اقدام حکومت محلی طالبان ابراز خرسندی میکنند و از مسئولان میخواهند با افراد استفاده جو که جنگلات را به گونه بیرویه قطع میکنند برخورد قانونی نمایند. نورالله همدرد یکی از باشندگان کندوز میگوید جنگلات سرمایه ملی است و وجود جنگلات فواید زیادی دارد که از جمله پاک نگه داشتن هوا میباشد. به گفته او بیشتر جنگلات این ولایت در سواحل دریای امو موقع دارد که وجود آن میتواند از تخریبات بیشتری سواحل دریای امو جلوگیری کند.
جنگلونه ملی شتمنه دی ملی شتمنه است تنا په ولس په حکومت باندې باندې فرض ده. د جنگل شتون چې تر په جنگل باندې مشهور دی یو له مهمو جنگلونو څخه ځکه چې تاجکستان سره سرحد کې پروت دی. د جنگلات شتون څو ګټل لري، یو خدای چې د هوا پاکواله دی، ورسره دغه سین یا د امو سین چې کوم دغه زمکی وړي د دغه ساتنه هم کوي، ځکه وبنه پرېږدي چې د غزمکه ورسره ویشي. نو خدادا چې د غزنګلاتو ساتنه وشي، وای ساتنه نه بلکې د رشت لپاره باید کار وشي، د پرمختګ لپاره باید کار وشي.
بیشتر جنگلات غیر مسمیر در نقاط وسیع مرزی سواحل دریای امو موقعیت دارد که به زیبایی این ولایت افزوده است. ولسوالی های امام صیب و دشت ارچی در کندوز پوشیده از جنگلات است که حال مسئولان محلی برای حفظ آن یک قطعه محافظتی را ایجاد کرده اند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران صدور بیانیه مداخله جویانه پارلمان کره جنوبی و حمایت از آشوبگران و عناصر تروریست را محکوم کرد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران امروز در بیانیه ضمن محکومیت صدور بیانیه مداخله جویانه پارلمان کره جنوبی و حمایت از آشوبگران و عناصر تروریست، خواستار بازنگری وزارت امور خارجه در مناسبات فیما بین دو کشور در عرصه‌های مختلف شد. در ادامه این بیانیه آمده است که این اقدام پارلمان جمهوری کره جنوبی در حالی است که این کشور مدت هاست اموال و منابع هنگفت مالی متعلق به مردم ایران را در همسویی با سیاست‌های ضد ایرانی قصر سفید بلوکه کرده و از بازگرداندن آنها به جمهوری اسلامی ایران خودداری می‌کند. در این بیانیه تصریح شده است که کوریای جنوبی در راستای سیاست ضد انسانی و تروریسم درمانی در اوج شیوع بیماری کرونا و نیاز شدید مردم ایران به واکسن و داروهای ضروری جهت مهار این بیماری در همسویی کامل با سیاست‌های تحریمی قصر سفید و برخلاف تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی بشردوستانه و با اهداف سیاسی از دسترسی جمهوری اسلامی ایران به دارو و امکانات بهداشتی و درمانی لازم برای مهار این بیماری ممانعت به عمل آورد. در بیانیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید شده است بی تردید ادامه سیاست‌های ضد ایرانی سئول در همسویی با اقدامات قصر سفید علیه ملت ایران در آینده مناسبات دو کشور در عرصه‌های مختلف تأثیر خواهد گذاشت و مجلس شورای اسلامی ایران با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود اقدامات لازم را در استیفای حقوق ملت ایران انجام خواهد داد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد در این سالها بارها دشمنان شکست خوردند که جنگ نظامی و عرصه مقابله با داعش از جمله آنان بوده است. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت همه دشمنان در دنیا علیه ملت ایران به میدان آمدند. در این میدان فتنه علیه ایران همه دشمنان دیده می شوند که در صفوفی به هم فشرده در میدان حاضرند. سردار سلامی امروز در همایش اقتدار در سایه ولایت در جمع گردانهای طلاب و روحانیان تیپ مستقل 83 روحانیان رزم تبلیغی امام صادق علیه السلام در مسجد مقدس جمکران با بیان اینکه امروز هدف دشمنان از میان برداشتن انقلاب اسلامی ایران است و باید متوجه باشیم شرایط عادی نیست بلکه خطیر و تعیین کننده است تصریح کرد همه دشمنان در دنیا علیه ملت ایران به میدان آمدند و این حضور دشمن روشن و واضح است. سردار سلامی افسود در این میدان فتنه علیه ایران همه دشمنان دیده می شوند که در صفوف به هم فشرده در میدان حاضرند. فرمانده کل سپاه با بیان اینکه در عرصه مقابله با جمهوری اسلامی صهیونیست‌ها آمریکا، انگلیس و فرانسه و سعودی نیز دیده می شوند گفت دشمنان نسبت به دروغ‌هایی که می‌گویند به باور رسیدند و آنان اولین قربانی دروغ‌های خود هستند. البته دشمنان قدرتی کوچکتر از آن چیزی که نشان می‌دهند دارند. شنونده‌های عزیز و ارجمند سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما خواهد شد. وقت شما بخیر.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر
با رادیو دری
Yeah.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان، رادیو دریر، میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. موضوع این هفته های سیاست روز تشدید اسلام حراسی در اروپا است. این هفته با قوانین جدید علیه مسلمانان و مراکز اسلامی در اروپا می پردازیم. همچنین صحبتی خواهد شد درباره مناسبت فردا 18 دسامبر که روز جهان علیه خشونت و افراطگرایی نامگذاری شده است. با ما همراه باشید. برخی رسانه‌های غربی قرن 21 را عصر آزادی حقوق بشر و احترام به حقوق اساسی افراد می‌نامند. همچنین سیاستمداران و رهبران سیاسی اروپا بر حمایت و گسترش این اصول تأکید می‌کنند. اما برای مسلمانان اروپا این مفاهیم در حد شعار است و هر روز شاهد تبعیض و نفرت پراکنی علیه خود با وضع قوانین ضد اسلامی یا اعمال محدودیت علیه خود یا اسلام حراسی ساختمند هستند. هنگامی که اقدامات اسلام حراسانه و تبعیض‌آمیز در سطوح رسمی و دولتی و فراتر از اقدامات احزاب و اشخاص نژاد پرست باشد، اسلام حراسی ساختمند رخ می‌دهد. به عنوان مثال در بریتانیا مسلمانان اغلب به عنوان متهمان اصلی در مظان اتهام قرار می گیرند. پس از حوادث 11 سپتامبر حدود 600 نفر بر اساس قوانین ضد تروریسم دستگیر شدند که اکثرا مسلمان بودند. اما کمتر از 100 نفر با اقدامات تروریستی متهم شدند و در نهایت فقط 15 نفر محکوم شناخته شدند و از آن میان فقط 3 نفر مسلمان بودند. تصمیم گیران سیاسی از جمله دولت، پارلمان و نهادهای رسمی در گسترش اسلام حراسی در دو شکل نقش دارند. در شکل اول دولت و نهادهای رسمی با وضع قوانین ضد مسلمانان و طور آشکار و مستقیم با آنها مقابله می کنند. در شکل مستقیم دولت‌های اروپایی در ساختارهای دولتی و رسمی شرایطی ایجاد می کنند که در نتیجه آن مسلمانان مورد تبعیض قرار می گیرند. در شکل غیر مستقیم اسلام حراسی در رویه‌های سازمانی و رسمی ساختار آشکاری وجود ندارد که در آن مسلمانان مورد تبعیض قرار گیرند، اما در نتیجه وضع یا اجرای برخی قوانین غیر رسمی مسلمانان در معرض فشار و تبعیض قرار می‌گیرند. مرجع رسمی هم نیست که از حقوق مسلمانان حمایت کند. تصویب قوانین علیه مسلمانان در اروپا متأثر از موج اسلام حراسی و نیز نگرانی از رشد روزافزون شمار مسلمانان از جمله اقدامات برخی دولت‌های اروپایی است. در فرایند اسلام حراسی اقدامات دولت‌ها، پارلمان و احزاب علیه مسلمانان را می‌توان اسلام حراسی ساختمند دانست. ممنوعیت حجاب دختران مسلمان در مکاتب فرانسه از جمله این اقدامات است. ممنوعیت ساخت مناره مساجد در سوئیس در سال 2009، مخالفت با ساخت مساجد در کشورهای مختلف اروپایی و تصویب قوانینی در منع حجاب زنان مسلمان در اماکن عمومی در فرانسه و بلژیم در سال 2011 از دیگر اقدامات است. همچنین دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در حکمی منع حجاب زنان را در تاریخ 14 مارچ 2017 تصویب کرد. بر اساس این مصوبه کارفرمایان می توانند زنان مسلمانی را که محجبه هستند از کار اخراج کنند. تلاش برای تصویب قوانینی در جهت محدود کردن مهاجرت یکی از نتایج رشد گرایش های ضد مهاجران به ویژه مهاجران مسلمان است. بسیاری از رهبران احزاب برای کسب رأی و محبوبیت در میان افکار عمومی می‌کوشند تا بخش عمده مشکلات اقتصادی و اجتماعی را ناشی از افزایش تعداد مهاجران قلمداد کنند. تعدادی از این سیاستمداران زمانی که به منصب‌های دولتی می‌رسند در تصویب قوانینی که بر ضد باورهای مهاجران باشد یا میزان مهاجرت را به کشورشان کم کند، حد اکثر مساعی لازم را به کار می‌برند. به عنوان مثال، دولت اتریش نقشه دیجیتالی به نام نقشه ملی اسلام را ایجاد کرده است که فهرستی از اسامی و مکان بیش از 620 مسجد و جمعیت اسلامی و مسئولان مسلمانان را در خود جای داده است. از دیدگاه پروفسور عدنان اصلان، استاد دانشگاه وین، نقشه دیجیتال مسلمانان را به عنوان مجرمان احتمالی نشان می دهد. این قبیل اقدامات ناقض حقوق بشر بدون حمایت سازمان یافته نهادهای قانونی و دولتی عملاً امکان پذیر نمی باشد. محافل سیاسی و رسانه‌ای در دهه‌های اخیر با شکل‌گیری گروه‌های تروریستی تکفیری افراطی به نام اسلام و مسلمانان، پروژه اسلام حراسی و اسلام ستیزی خود را با شدت بیشتری دنبال نمودند. لذا چهره غلطی از اسلام و مسلمانان را در کشورهای اروپایی نمایان ساختند. اما این موضوع از سال 2010 وجهه قانونی به خود گرفت. کشور فرانسه در سال 2010 قانون منع پوشش و نقاب زنان مسلمان را تصویب نمود. این قانون که در 11 اکتبر 2010 در فرانسه تصویب شده بود، در سال 2014 توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر تایید شد. فرانسه تنها کشور اروپایی است که در سال 2004 داشتن حجاب در مکاتب را ممنوع نمود. بر اساس قانون 2010 فرانسه، هر زنی که با پوشش صورت در اماکن عمومی فرانسه تردد کند با 150 یورو جریمه نقدی محکوم خواهد شد. در کشورهای اروپایی قوانین متعددی علیه مسلمانان به ویژه زنان محجبه تصویب شده است. به عنوان مثال، قانون منع حجاب در آلمان در سال 2010، در بلژیم در سال 2011، در هلند در سال 2015 و در بلغارستان در سال 2016 تصویب شده است. همچنین در سال 2020 دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در حکمی به کارفرمایان اجازه داد تا پوشیدن حجاب برای زنان مسلمان را در محل کار ممنوع کند. رأی این دادگاه بعد از شکایت دو زن مسلمان در آلمان که گفته بودند به دلیل پوشیدن حجاب اسلامی از کار اخراج شده اند صادر شد. در حکم دادگاه چنین آمده است: ممنوعیت پوشیدن هر گونه لباس برای ابراز آشکار باورهای سیاسی، فلسفی یا مذهبی در محل کار میتواند با توجه به نیاز کارفرما برای ارائه تصویری خنثا در برابر مشتری یا جلوگیری از شکلگیری مناقشه های اجتماعی موجه باشد. صوفیا احمد، نویسنده اروپایی مسلمان تبار، از حکم دیوان دادگستری اروپا مبنی بر اینکه کارفرمایان حق دارند کارکنانشان را از پوشیدن حجاب منع کنند، انتقاد کرد. در این خصوص، صوفیا احمد در 14 مارس 2017 در مقاله‌ای برای ایندیپندنت با عنوان اروپا دشمنی با اسلام را در قوانین خود آغاز کرده است، نوشت: بدون شک برخی تصمیم دیوان دادگستری اروپا را به عنوان یک پیروزی بزرگ برای سکولاریسم در اروپا تلقی می‌کنند، اما تاریخ نشان خواهد داد که این رفتار عاقبت خوبی ندارد. یکی از مهمترین طرح‌های دولتی علیه مسلمانان در اروپا لایحه ضد جدایی طلبی در فرانسه بود که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در اکتبر سال 2020 مطرح کرد و در نهایت توسط پارلمان این کشور تصویب شد. دولت فرانسه ادعا می کرد هدف این لایحه مبارزه با افراط‌گرایی بوده است. اما بسیاری از مسلمانان فرانسه بر این اعتقادند که این قانون آزادی مذهب را به ویژه برای مسلمانان محدود می کند. این لایحه قدرت دولت را برای انحلال سازمانها و نهادها گسترش داد و در اولین اقدام دو سازمان مربوط به مسلمانان در سال 2020 بر مبنای این قانون منحل شد. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
فردا 18 دسامبر است. 18 دسامبر روز جهان عاری از خشونت و افراط گرایی نامگذاری شده است. در 18 دسامبر سال 2013 جمهوری اسلامی ایران قطعنامه پیشنهادی جهان علیه خشونت و افراطی‌گری را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه داد که با رأی قاطع نمایندگان 190 کشور جهان به تصویب رسید. نامگذاری این روز با عنوان روز جهان علیه خشونت و افراطی‌گری به حامیان صلح، همکاری و تعامل نشان می‌دهد که باید درجه جدیت خود را در مبارزه با خشونت و افراطی‌گری به حد اکثر برسانند و در این زمینه به درک مشترکی از علل ظهور خشونت برسند. یکی از نکاتی که در این زمینه باید به آن توجه شود این است که در سالهای اخیر افراد، جنبش‌ها و احزاب راستگرای افراطی در اروپا بارها با اقدامات اسلام ستیزانه از جمله اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، توهین به قرآن مجید و همچنین تروریست معرفی کردن مسلمانان شرایط را برای زندگی آنها در جوامع اروپایی سخت‌تر کرده‌اند. البته در این رابطه نباید نقش دولت‌ها و سران اروپایی در ترویج مستقیم یا غیر مستقیم اسلام حراسی و دامن زدن رسانه‌های اروپایی به این پدیده و ارائه تصویری تحریف شده از اسلام نادیده گرفته شود. اما با نگاهی عمیق‌تر به اوضاع آشفته آمیخته با خشونت در جهان، این نتیجه به دست می‌آید که در فرهنگ سیاسی غرب استفاده از خشونت و یا حمایت از گروه‌های خشونت طلب و تروریست و ابزاری برای رسیدن به هدف تبدیل شده است. واقعیت تلختر این است که در نیم قرن اخیر خوی درندگی و توحش زیر پرچم‌های دروغین از اسلام و ایدئولوژی‌های ساخته و پرداخته در مکاتب استعمارگران غربی نیز ترویج یافت. ظهور گروه‌های تروریستی از القاعده تا داعش، جبهه النصره، بوکو حرام، الشباب، احرار شام و ده‌ها گروه خطرناک دیگر محصول همان تفکر اسلام حراسی است. در این باره می توان گفت تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران در خصوص جهان علیه خشونت و افراطی‌گری در واقع فراخوانی در جهت فاصله گرفتن از گذشته و باور داشتن ارزش و کرامت انسانی است. تصویب این قطعنامه در واقع پیامی است که همه را به همکاری و اجتناب از ذهنیت‌های باطل آمیخته با رفتارهای خشونت‌آمیز و افراط‌گرایی فرا می‌خواند. این فراخوان نه فقط به منظور تأمین منافع ایران بلکه ریشه در جهانبینی انقلاب اسلامی دارد که جهانی سرشار از صلح و بدور از خشونت را برای منافع همه کشورها و ملتها مطالبه می کند. با پایان یکی دیگر از برنامه های سیاست روز رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاس و خدا نگهدار. We'll be right back.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ
بگیرم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما می نویسیم بعضی قصه ها هم ما را می نویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان انتخاب قسمت سوم نویسنده سید محمد علوی دوستان در قسمت‌های قبل شنیدید که سعید در آستانه ازدواج بود اما هرگز در این مورد صحبتی نمی‌کرد و اگر گاهی پدرش یاد می‌کرد او تفره می‌رفت او همراه پدرش زندگی می‌کرد و مادرش دو سال قبل فوت شده بود پدر و خواهر او تصمیم گرفتند هر طور شده سعید را بقبولانند که ازدواج کند. برای همین خواهر بعد از پرسوجو و تحقیق نام و مشخصات سه نفر را برای برادرش اعلام کرد. پدر او هم به سعید گفت که او چاره ندارد و باید یکی را انتخاب کند. وقتی کار به اینجا کشید سعید گفت که شخص مورد نظر او بین آن سه نفر نیست. پدر و خواهرش فکر کردند که او احتمالاً دختر دیگری را زیر نظر دارد و برای همین از او خواستند فرد مورد نظرش را معرفی کند. سعید کمی مردد شد ولی در نهایت نام فرد مورد نظر خود را گفت. او زن جوانی به نام معصومه را معرفی کرد که سال قبل شوهرش فوت کرده بود و یک دخترک ریزه 1.5 ساله داشت. این انتخاب او به مذاق پدر و خواهرش خوش نیامد و خواهرش با عنوان اعتراض جلسه را ترک کرد. او معتقد بود که این انتخاب برادرش سبب می شود که او نتواند سرش را میان سیال و ناسیال و آشنا و بیگانه بلند کند. پدرش هم با این انتخاب سعید مخالف بود. سعید که از مدت‌ها قبل به معصومه علاقه‌مند شده بود و حتی می‌خواست از مادرش بخواهد که برای خواستگاری به خانه معصومه برود، با مرگ مادرش موفق به این کار نشده بود و در این فاصله معصومه با جوانی به نام فرهاد ازدواج کرده بود. حالا با فوت فرهاد سعید می‌خواست با معصومه ازدواج کند. او توانست پدرش را راضی کند و قرار شد که اگر موفق به راضی ساختن خواهر خود شد برای خواستگاری بروند. و اما اینک ادامه ماجرا.
بسیار خوش اومدی بیادر جان بفرما یام چای
تشکر از خودت خوار جان چی قی طرف طرف میری چند دقیقه بیشین امرایت گپ دارم زیاد وقت نمیگیرم
اینا من نشستم بگو بچش میشنم
میگم رازیه جان من امرای پدر جان در مورد صحبتای کوشه و زدیم گپ زدم
خب
پدر جان راضی شد البته یک شرط هم
چی؟ نی محال است که پدر جان راضی شده باشه
خارقندم، یعنی فکر میکنی که من با این سن و سال آمدم به خودت دروغ میگم؟
نه
به دروغ میگم پدر جان راضی شدم؟
نه نه دروغ که نه، خدا نکنه، خودت شکر خدا دروغ یاد نداری. اما
گوش کو، البته ایران برات بگویم که تو نبود که پدر جان راحت راضی شوه و آسانی راضی شوه. نه، یک کد همراه پدر جان گپ زدم، عذرزاری کردم، آخرشان با شرط و شروط راضی شده.
خب پدر جانم چی شرطی ماند؟
خب گفت که شرطش اینمیست که خوارت، یعنی خودت برات مادری کنه. یعنی خودت راضی شوی خوار جان.
محال است که من راضی شوم. من نمیفهمم بیادر گلیم، تو چرا فکر خودت نمیگیری؟ با زن بیوه یک مرد بیوه ازدواج میکنه، خودت باید دختر خانه بگیری، میفهمی؟
خورقندم رازیه جان، یعنی به نظر خودت اگر زنی شوش فوت کرد حتما باید یکان بابی مچم 90 ساله یا یکان مردی که 3 تا 4 تا اولاد داره و حواس زن دوم در کلش زده بر خواستگاری اون نفر؟
خب راستش خب
گوش کن رازیه جان، من پیش از اینکه معصومه با فرهاد خدا بیامرز ازدواج کنه دوستش داشتم. به خدا میخواستیم موضوع رو به مادر جانم بگویم که از کمبختی من مادر جان خدا بیامرز شد. خب به این فاصله که ما تعزیه دار بودیم از کمچانسی ما باز معصومم ازدواج کرد.
ولی بیادر قندم، خودت میتونی با هر دختری که خوش داشته باشی ازدواج کنی. ما معصومه رو ندیدیم ولی خب
رازیه جان خواهش میکنم در حق بیادرت مادری کن، این کار برای میکنی؟
میگم نمیشه که معصومه رو فراموش کنی.
میبینی که نتانستم، اگه فراموش شدنی میبود بعد از ازدواجش باید میتانستم فراموشش کنم.
خب اولادش چی میشه ها؟
یک سوال، اگه من با یکی از همون سه دختری که خودت پیدا کردی ازدواج کنم یا ازدواج میکردم و بعد معلوم میشد که هر دوی ما صاحب اولاد نمیشیم؟
ای گپا چی مانا بیادر جان، چی گپایی میزنی؟
یک دفعه اجازه بده خورقندم، یک دفعه اجازه بده با این گپاییم خلاص شد و باز من به گپای خودت مکمل گوش میتم. اینو برای من بگو، احتمالش هست یا نیست امی که من کتمو سه نفر یکشن ازدواج میکردم یا ازدواج کنم و هر دوی مصاحب اولاد نشویم، احتمالش هست یا نیست؟
خب بله احتمالش هست، همیالی بچه مامای یکی از خورخانداییم در 12 سال میشه که عروسی کردن و اولاد ندارن.
خیر ببینی، خوب این حال به نظر خودت امی دو نفر از هم جدا شون خوب است یا که برن یک طفل را به فرزندی قبول کنن؟
اتفاقا اونا میخواین که برن کودکستان و یک طفل به فرزندی بگیرن.
طفل یک نفر دیگره؟
این طفلا خو معمولا پدر و مادر ندارن، ثواب هم دارن.
خب خیر ببینی خور قندم، این در حالی است که طفل معصومه اولاد خودش است، او مادر واقعیش است.
هی خدا، حالی من چی کردم ایتنم ها؟
صدقه خور قندم شوم، مهربانیت و مادر جان خدا بیامرز رفته، برای بیادرت هم خوار باش هم مادر، برو ببین کمی معصومه اصلا چی تو دختر است، نکنه یک وقت که ما بیادرت اشتباه میکنم.
یعنی اگه ما برم این دختر رو ببینم و بعد بیایم برات بگویم که این دختر به درد خودت نمیخوره، خودت قبول میکنی یعنی؟
اگه خوار قندم یک دلیل غیر از امی که ازدواج کرده و طفل بیاره، بله من قبول میکنم. خوب. اگه بری تحقیق کنی و معلوم شوه که من چون بدخوی است یا کدوم عیب دیگه داره، بس سرت قسم میخونم که من قبول میکنم. من یک آدم لجباز و غیر منطقی هم نیستم دیگه.
خب همیالی بریم قول میتی؟
با چشم قولم میتم، ولی با شرطی که خودت هم قول بدی که در این زمینه منصف باشی.
خب قبول است، نشانه دختره بده که من سبا میرم تحقیق میکنم.
خب میدانی که این دختر همراه خسر و خسر مادر خود زندگی میکنه، یک وقتی برو که تنها باشه.
خوشم هست دیگهشو به ما بسپار، خاطر جمع جمع باشه.
خیر ببینی خواهر جان، انشالله ما و ازدواج اولادای جبران کنم، چای بازی کنم.
چای که بخو یخ نشه.
میگم زحمتت میشه همین چایم تبدیل کن، بیخ یخ شده. من که میفهمی چای یخ هیچ خوش ندارم.
خدا مادر جان بیامرزه، خوی خودت باش. من میرم چایت تبدیل کنم.
میبخشی دیگه خودت زحمتم دارم.
رازیه هیچ خوش نداشت که سعید تنها برادرش با یک بیوه ازدواج کند. او هم یک بیوهی که اولاد هم دارد. با این وجود وقتی اصرار بیادرش دید، متوجه شد که پدرش هم راضی شده، قبول کرد که بره و با معصومه از نزدیک آشنا شوه. او به نشانهی که برادرش داده بود مراجعه کرد و منتظر فرصتی شد که یک روز معصومه را تنها به خانه ملاقات کنه. در این فاصله از اطرافیان او و همسایگان درباره معصومه پرسجو کرد. با هر کس که صحبت می کرد از سرنوشت تلخ معصومه اظهار تأسف می کردند و می گفتند که حیف دختری بیچاره. سرانجام فرصتی که رازیه به دنبال آن بود به دست آمد.
سلام معصومه جان.
سلام.
خوب هستی؟ من راضی هستم. خواهر سعید.
بله خوشبخت هستم. خوشحال شدم از دیدنتان. ولی خب راست چه بخواین من بیادرتان رو نمیشناسم.
خوب است که نمیشناسی. نه این بیادر من گوهر شناس است. حق داره. بچگه که چند سال داره؟
دختر است.
خب.
دختر 1 سال و 3 ماهش است. آلم خواه از خانه میبخشین من متوجه گپای شما نمیشم.
عجله نکو کم کم متوجه میشی. شنیدم که همراه خوش و خسر زندگی میکنی ها؟
بله پدر و مادرم بشار دیگه هستن از امون خاطر ما نمیتونم که برم پیششون چون مزار میشینم. من پیش خسر و خوشیم زندگی میکنم. میبخشین من گنگز شدم این سوالای خودتان بر چی هستم؟
خب راستش من مامور هستم.
مامور؟ مامور چی؟
مامور تحقیقات. میخوایم بر بیادر خود یک زن مقبول پیدا کنم.
خب این گپا چی ربطی به ما داره؟ ارتباطش با ما چی است؟
ارتباط پیدا میکنه صبر کن. اینجا خو نمیشه گپ زد. همین نزدیک یک پارک است. بریم اونجا چند دقیقه همراهم گپ بزنیم.
میبخشین اما ما باید تیزه کن خانه برم. سرم ناوقت شده.
زیاد وقت دختر نمیگیرم.
میشه بگوین که در چی مورد میخواین امرای ما گپ بزنین؟ آخه من اصلا شما رو نمیشناسم. بیادرتون هم نمیشناسم.
باز میفهمی. پارک همین نزدیک است. میگم نام دخترک گلت چی است؟
ما و فرهاد شبر خدا بیامرز ما میگم. خوش داشتیم که اگه اولاد ما دختر بود نامش نرگس بانیم. و اگر بچه بود خب قیاس. دیگه خدا برام دختر داد و نامش نرگس مانم.
خدا نگاهش کنه. نرگس نام خیلی مقبولی است.
تشکر.
خب بریم که خودت هم عجله داری. ما مقدر وقت ندارم. اونه پارک دیده میشه.
بله دیدم.
خوبان شنونده ادامه داستان انتخاب را فردا بشنوید.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک روشانه های پامیر
با رادیو دری.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی تلا تو کرده.
به نام خداوند صبور و رعوف، ای هشتمین قبله دلهای عاشق، سلام بر بزرگی ها و مهربانی های شما. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر دوستان خوب و عزیز برنامه ترنم باران. امروز در کنار شما و زیارت امام هشتم علیه السلام مشرف می شویم. با برنامه خودتان همراه باشید.